أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بعد از اینکه پیام مشترک انبیا علیه السلام را بیان فرمود و همگان را به وحدت دینی دعوت کرده است، فرمود یک عده از این فضیلت فاصله گرفتن و دعوای خاص داشت. اونگاه فرمود نگاه اینها درباره مسائل اخلاقی، حقوقی و مانند آن فرق میکند. سرش آن است که ارزش‌های اخلاقی و حقوقی را اون دانش‌های حکمت نظری تحمیل می‌کند. گرچه مسئله جهانبینی، یعنی علمی که از بود و نبود عالم بحث می‌کند، با مسائل اخلاقی و حقوقی که از باید و نباید بحث می‌کند جداست، لکن یکی فرع است و دیگری است. حکمت عملی تابع حکمت نظری است. اگر کسی نگاهش به جهان این بود که در جهان مبدعی هست، معادی هست، انسان دارای روح مجرد است و مرد به معنای هجرت از یک عالم به عالم دیگر است و انسان هرگز از بین نمی رود و همه عقاید و اخلاق او زنده است، روی این جهانبینی یه سلسله مسائل ارزشی اخلاق و حقوق و مانند آن مطرح است. و اگر جهانبینی کسی این بود که معاذ الله در جهان مبدع و منتها، آغاز و انجامی نیست، توحید و نبوت معاد نیست، قهرن وحی و نبوتی هم نخواهد بود و نشأه طبیعت عالم همین نشأه طبیعت است و انسان از گهواره است تا گور، نه قبل از گهواره عالمی بود و نه بعد از گور عالم دیگه است. اگر نگاهش به جهان و انسان به این صورت بود، او مسائل اخلاقی و حقوقی را به طرز دیگر می‌بیند. مطلب دیگر است که مفاهیم کلی عدل، حق، صدق، خیر، حسن و حسن و مانند آن، اینا مورد قبول همه جوامع بشری است. حق خیر است و عدل خیر است، صدق خیر است، حسن خیر است، اینا. اما در تعریف اینها و تطبیق این مفاهیم بر مصادیق اختلاف فراوان است. در این بخشی از قرآن دو جهانبینی را اول مطرح فرمود، اونگاه دو حکمت عملی را، دو سلسله اخلاق و حقوق را جداگانه تعریف کرد. اونها که موحدانه جهان را می‌بینند برای انسان جاودانگی قائلند، روح مجرد قائلند، اونا خیر را در چیز دیگر میبینند، سرعت در خیر را در چیز دیگر میبینند و سبقت به سوی خیر را در چیز دیگر میبینند. اونا که جهان را در محدوده طبیعت خلاصه میکنند و انسان را بین همین دو حد گهوار و گور میبینند و مراحل بعدی را انکار میکنند، اونا خیر را، عدل را، صدق را، حق را و مانند اون را طرز دیگر تفسیر میکنند. اینکه فرمود فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون، اونگاه کسانی که موحدن، کسانی که از شرک منزهن، نظر اونها را جداگانه بیان کرد، معلوم می شود که ملحدان و مشرکان نظر دیگری دارند. این چنین نیست که حکمت عملی یعنی اخلاق و حقوق و سیاست و مسائل اجتماعی جدای از جهان بینی باشد. البته قبلا هم چندین بار گذشت که حکمت نظری اگر یک قیاسی تشکیل بدهد که هر دو مقدمه او از بود و نبود سخن میگوید، هرگز نتیجه باید نمیدهد. چه اینکه اگر حکمت عملی قیاسی تشکیل بدهد که هر دو مقدمه او از باید و نباید سخن میگوید، هرگز نتیجه بود و نبود نمیدهد. ولی اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمهش بود و نبود بود، مقدمه دیگرش باید و نباید، یقینا نتیجه باید میدهد و چنین قیاسی هم حتما باید داشته و داریم. انسان موجودی است مجرد، این به مربوط به بود و نبود برمیگرده، و باید برای موجود مجرد کمال جاودانه تهیه کرد. پس برای انسان باید کمال جاودانه تهیه کرد. این باید را از این قیاس مؤلف از بود و نبود و باید و نباید گرفته شد. بعد گفته می شود دنیا نشأه فناست، اونچه که می ماند نشأه آخرت است. باید رهتوشه آخرت رو هم تهیه کرد و ماننده. طبق رهنمود قرآن کریم ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، بنابراین باید معارف اعتقادی صحیح، اخلاق صالحی که انبیا آوردن، اعمال صالحی که کتاب سنت مشخص کرده است، حقوقی را که عقل و نقل تبیین کردن فراهم کرد. در این بخش هم جهانبینی هر دو گروه را ذکر فرمود که به حکمت نظری برمیگرد، هم مسئله اخلاق و حقوق اونها را ذکر کرد که به حکمت عملی برمیگردد. اونا که یحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین، کسانی هم که قبلا جهانبینی اونها را در آیه 37 همین سوره مبارکه مؤمنون بیان کرد که گفتن این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما نحنو به مبعوثین. اینا آغاز و انجام عالم را منکرن، جهان را در محدوده طبیعت خلاصه می دانن و انسان را همین می پندارن که در تالار تشریح اربن اربا می شود و حیات انسان را هم بین گهوار و گور می داند و دیگر هیچ. اونگاه خیر یک همچون موجودی هم در مال و فرزند و جاه و ثروت دیگه، این دیگه کوثر نمی شناسد، این فقط تکاثر را خیر می داند. اگر کسی جهان بینی او این بود این هیه لا حیاتون دنیا نموت و نهیا و ما نحنو به مبعوثین، این حکمت نظری، اون حکمت عملی را به دنبال دارد. اما اگر چونچه مردان الهی از رهنمود عقل و نقل کمک گرفتند و گفتند به اینکه انسان مسافر ابدی است و گهوار و گور یک منزل از منزل طولانی انسانی که کادهم الی ربهی کتن و مراقی، این برای هر نشئه برنامه خاص خواهد داشت. بهرن در قرآن کریم راهی که برای این گروه دوم مشخص فرمود با جهان بینی اینها هماهنگ است. اذا فرمود ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون و الذين هم به ربهم لا یشرکون، که به هیچ وجه شرک نمی ورزن، نه شرک اعتقادی نه شرک عملی مثل ریا و سمع و امثال ذلک. این گروه و الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون، اینها اهل خیرن. خب در بحث دیروز آیه سوره مبارکه تقابل به این صورت اشاره شد که آیه 14 سوره مبارکه تقابل این است: یا ایها الذين آمنوا این من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، نه اموالکم. سخن از ازواج و اولاد است. این من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، این به نحو موجب جزئی است. اونی که به نحو موجب کلی است آیه 15 همون سوره تقابان است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب یه موجب کلی است که اون چه شما دارید آزمون است، نه نشانه خیر. یه موجب جز این است که بعضی از همسرها و بعضی از اموا اولاد دشمن پدرن، دشمن همسرن و مانندان. خب پس اینها یا آزمونن یا دشمن، هیچ کدام خیر نیستن. خیر آن است که انسان با اونها با عدل و مهر رفتار بکنه. بنابراین اون که تکاثر را خیر میداند بر اساس اون حکمت نظری است که جهان را در محدوده انهی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا خلاصه می کند. اون که کوثر را خیر می داند بر اساس اینکه نک کاد لا رب که کد هند و ملاقیه، یه موجود ابدی، یه کالای ابدی می خواهد. او می گوید ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، من که یک موجود باقی و جاودان هستم باید یک چیز جاودانه داشته باشم، وگرنه بین راه خالیم. خب اگر کسی، یه عده هستن که در قیامت آری محشور می شود، گرسنه محشور می شود. تو بحث‌های قبل مکرر این آیات گذشت که بشر در هر مرحله باشد بالاخره بدن دارد و حاجت مند است، غذا میخواهد، مسکن میخواهد، پوشاک میخواهد، همه چیز به نیاز دارد. در دنیا این موارد نیاز خود را با ضوابط یا با روابط حل میکند. اگر بزرگسال است با خرید و فروش و با اجاره و با عقود اسلامی حل میکند. اگر خردسال یا کهنسال است با روابط حل میکند. پدری دارد، مادری دارد، فرزندی دارد، برادری دارد، دوستی دارد، مشکل رو حل می کند. گاهی هم با هر دو اصل مشکلاتش حل می کند. این وضع دنیاست. اما همین که دنیا سفری شد، نه ضوابطی در کار است، نه روابطی. نه با عقود اسلامی انسان می تواند چیزی رو بخره، چیزی رو بفروشه، اجاره کنه به مانند اون. نه کسی به داد کسی می رسد. همون لا بیع فیه ولا خله. این بیع عنوان جامع عقود اسلامی است، یعنی هیچ عقدی از عقود تجاری بعد از مرگ نیست که انسان چیزی رو بخره یا بفروشه یا اجاره کنه یا مزاربه کنه، مزارعه کنه، مساقات کنه، کشاورزی کنه، دامداری کنه، اینا نیست. کسی هم که به داد کسی نمیرسه، با روابط و خله و خلیل و دوستبازی هم که نمیشه کسی پسری کسی باشه، برادری کسی باشه. و همون یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی. خب اگر نیاز هست چه این که هست، اگر روابط نیست چه این که نیست، اگر روابط نیست چه این که نیست، انسان که با دست خالی نمیتونه بره که. لذا انسان چاره جز این ندارد که بر اساس تزود و فن خیر از زاد تقوا حرکت کند. هر کسی میره باید همراه خودش ببره. این چنین نیست که کسی به داد کسی برسه که. خب بالاخره ما هستیم و بدن هست و نیاز هست، این میشه عقل. این حرف رو عقل نظری میزند بر اساس اون جهان بینی. عقل عملی که اصطلاح بر این شد که نیروی اجرایی باشد، برای اینکه با این روایاتی که دارد العقل ما امیده به الرحمن و اکتسب به الجنان هماهنگتر است. طبق این روایات عقل نیروی اجرایی است، عقل چیزی است که با او انسان عبادت می کند، بهش کسب می کند. خب وقتی بهش کسب کرد، محصول کسب او را به او میدن دیگر. حالا این بهشت که اختصاصی به جنت آخرت ندارد، این جنت برزخی که القبر اما روزت و من ریاض الجنه، این هم سؤال می شود دیگر. خب انسان یه جاهای خوب فراهم کرده، قرآن هم دارد که کسی که مؤمن باشه و عمل صالح داشته باشه، اینا فلا انفسهم یمهدو، اینا خانه دارن فرش کرده آماده، میرن به سراغ او. دیگه لازم نیست که بخرن یا لازم نیست از کسی بگیرن تا بگیم لا بیع اون فیه ولا خله. اینا فل انفسهم یمهدو، برای خودشون آماده میکنن. چون العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان نیروی اجرایی است، لذا عقل عملی عبارت از نیروی کاره. و در تعبیر سوره مبارکه بقره و مانند دارد که به من یرغب عن ملته یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اون سفاهت رو هم در برابر این عقل می‌داند. یعنی کسی که از روش ابراهیم خلیل فاصله گرفته این سفیهه. البته اون گرچه می‌تواند اون شامل عقل نظری هم بشه، بنابراین عقل آن است که بتوان با او بهش کسب. اگر در صحنه درون تو این جنگ دائمی نوم و یقظه که 75 تیرانداز از یک طرف 75 تیرانداز از طرف دیگر دائما در جنگن، اگر در این جنگ فراگیر عقل عملی پیروز شد، فتوای خود را از عقل نظری بود براهین نقلی میگیرد. و اگر خدای ناکرده شهوت و غضب پیروز شدن، فتوای خودشون رو از وهم و خیال میگیرن نه از عقل. دهن عقل رو میبندن، میگن هر چی ما گفتیم تو باید فتوا بدی. اگر کسی معاذالله در جهاد جبهه جهاد درونی شکست خورد و عقلش اسیر شد و اون شهوت و غضب امیر شدن، از عقل عملی که کاری ساخته نیست هیچ، از عقل نظری بهره های سوء فراوانی برده می شود. اگر معاذالله این تحصیل کرده حوزوی بود، از او می خواهند که دین تراشی کنه، نهر تراشی کنه، تنبی در برابر انبیا را بازی در بیاره، همه این نهل‌های مجهول از همین عقل نظری به اسارت گرفته شده در آمده دیگه. قبلا هم گذشت اگر آمار انبیا زیاد است، آمار متنبیان اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. متنبیان همین تحصیل کرده های حوزوی امثال حوزوی هم دیگه، وگرنه آدم عادی که نمیتونه داعی نبوت داشته باشه یا دین جعلی بتراشه. کسی دین جعلی می تراشه، کسی نبوت جعلی می تراشه، کسی مذهب و مکتب جعلی می تراشه که این اطلاعات داشته باشه. این عقل نظری تحصیل کرده در دیار علوم، این وقتی در جبهه جهاد اکبر به اسارت در آمد، هرچه شهوت و غضب دستور داد او می نویسد. لذا اون جلد دوم ملل و نهر را که ابن حزم یا شهرستان نوشتن محصول کار همین هاست دیگر. و اگر این شکست خورده حوزوی نبود و دانشگاهی بود، او را میگن تمام علومی را که در باری نیروی هستی و اتمی اینها ساختی، این را باید در ساختن بمب برای انفجار و بمب افکنها و کیفیت کشتار مردم ژاپن و امثال ژاپن به کار بگیری. اینم میگه چشم. خب این تحصیلاتش را دو دستی در اختیار شهوت و غضب قرار میده، چون به اسارت آمده. در جبهه درون تلاش و کوشش شهوت و غضب این نیست که اون نیروی علمی را بکشن، مثل بیرون میخوان اسیر بگیرن و از او استفاده کنن. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که بود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه. خب اگر اون شده اماره بسو، این که تنها به وهم و خیال دستور نمیدهد که شما یه همچه مذهبی رو بتراش یا همچه کاری انجام بده، و عقل نظری هم میگوید که تو هرچه خواسته شهوت است باید فراهم بکنی، او هم همین کار رو بکنه. بنابراین قرآن کریم مسائل حقوقی را، مسائل اخلاقی را و مانند اون را میفرماید اینا تابع اون جهانبینی هست. اگر کسی جهانبینیش معاذ الله این بود انهی لاحیاتون دنیا نموت و نهیا، این تکاثر را خیر میپندارد. و اگر جهانبینیش این بود که ان الانسان کادهون الی ربه کتن فمراقی، این کوثر را خیر میداند. سرعتش هم به طرف این امور یاد شده است، سبقتش هم به طرف این امور یاد شده است. بعد از اینکه این صحنه ها را ترسیم کرد، فرمود اینا برای شما آسان است. ما اینا که گفتیم بیش از اندازه توان شما قانون وضع نکردیم. لا نکلف نفسا الا وسعها. این اصل بعدی که فرمود ما هیچ کسی را بیش از اندازه او مکلف نمی کنیم، ناظر به همین است. آیه 62 همین سوره اینه که ولا نکلف نفسا الا وسعها. نه در طبقه بندی ما بیش از اندازه حکم میکنیم، نه در مسائل فردی. در طبقه بندی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمام احکام برابر با قسط و عدل و آسان بودن است که برای همه روان. در از در طبقه بندی که بعضی ها که تو راهن جز ابرارن، برای اونها یه سلسله وظایف میسور قرار دادیم. اونا که بالاتر از ابرارن جز مقربینن، برای اونها یه سلسله وسائل مناسب حال اونها قرار دادیم. یعنی در درجه بندی از در حالات خاصی که برای افراد پیش میآید، از مسافر و محاضر، بیمار و سالم، اونجا فهمود به اینکه خب اگر نماز برای شما استاده دشوار است نشسته، اینکه الذی یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، گرچه مربوط به نماز نیست به حسب ظاهر، ولی روایات این رو تطبیق کرده بر حالات گوناگون نمازگزار. بعضی هستن که نماز ایستاده برایشون آسون است، بعضی هستن ایستاده برایشون دشواره، باید نشسته نماز بخونن، بعضی هستن در حالت پهلو باید نماز بخونن، همون حالات یکسانه. پس در هیچ حالتی، در هیچ مقطعی، نه در نماز، نه در مقدمات نماز، نه در روزه، نه در مقدمات روزه، خارج از وضع تکلیفی نکرده است. لا نکلف ولا نکلف نفسا الا وسعها. بنابراین آسان است و دشوار هم نیست به هیچ وجه. مطلع بعدی آن است که در این جمله که فرمود والذین هم بربهم لا یشرکون، همونطور که سید علی رضوان الله علیه در تفسیر نورانی المیزان، این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه را نقل کرده است که برای خدا هیچ شریک نیست، این سخن لطیفی است که در نامه هایی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که از زد به فرزندش سلام الله علیه ما می فرماد به این که بالاخره اصل جهانبین معرفت شناسی غیر از جهانبینی و غیر از ایدئولوژی است. معرفت شناسی اینه که ابزار معرفت ما چیست؟ آیا حس است؟ اینا با هم مقابل هم نیستن. معرفت شناسی درجاتی دارد. حس و تجربه حسی یه مرحله است، بالاتر از اونها نیمه تجربی مثل ریاضی هست، بالاتر از اونها تجلیدی. تجلیدی یعنی تجلیدی که در فلسفه و کلام مطرح است، یه اصل است. بالاتر از او عرفان نظری است که تجلیدی ناب است و بالاتر از او شهود است که مربوط به عرفان عملی. اینا به معرفت شناسی برمیگرده. اما اون معروف و اون رشته فنی که انسان درباره اونها میاندیشد، یا مربوط به بود و نبود است یا مربوط به باید و نباید. اون چی که حکمت نظری است، جهان بینی است، یعنی در عالم چی هست چی نیست، کاری به ما ندارد که ما چی باید بکنیم. این میشه حکمت نظری. اما حکمت عملی که از اون گاهی به ایدئولوژی هم یاد میشود این است که ما باید چه بکنیم، چی باید چی نباید. این ایدئولوژی به اصطلاح به این معنا، یعنی حکمت عملی، این فرع حکمت نظری است. اگر در جهان خدایی باشد چه اینکه هست، قیامتی باشد چه اینکه هست، وحی نبوتی باشد چه اینکه هست، برابری باید و نباید ما مشخصه که چی باید بکنیم. اگر معاذالله نباشد، باید و نباید ما همین است که ایحسبون انما نمیدهم من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. خب معرفت شناسی با جهان بینی، معرفت ببینید، حسن سؤال نصف العلم. اصلا سؤال سؤال نیست، بنده خوب خدا. معرفت شناسی چیزی دیگر است، جهان بینی چیزی دیگر است، ایدئولوژی چیزی دیگر. معرفت شناسی مراحل پنجگانه‌ای دارد که گفته شد. معلوم یا جهانبینی است، یعنی اون رشته های علمی، یک هم جهان حکمت ایدئولوژی است. جهانبینی اینه که در عالم چی هست چی نیست. ایدئولوژی اینه که چه باید کرد چه نباید کرد. معرفت شناسی اینه که ما جهان را چه جور بشناسیم، یا باید و نباید را چه جور بشناسیم. این یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه هست. خب بسیار خوب. اگر یه کسی بنده خوب خدا، معرفت شناسی چیز دیگه، نه معرفت شناسی اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. بنابراین اگر کسی جهانبینی او الهی بود، این امور یاد شده را خیر می داند. و اگر جهانبینی او بر اساس انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا بود، اون امور را خیر می داند. پس تکاثر خیر است پیش کسی که میگوید انهی الا حیات دنیا. کوثر خیر است پیش کسی که میگوید به اینکه که بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن. بعد از اینکه این قسم دوم را فرمود به اینکه کار سخت نیست، ما برای هر کسی یک کار آسانی را در نظر گرفتیم. در اون بیان نورانی هست امیر این بود که اگر خدای سبحان شریک می داشت، معاذالله، اون شریک برای هدایت و تربیت شما یه پیامبری می فرستاد. چون همه پیامبران آمدن گفتن که بیش از یک خدا نیست، معلوم میشه خدای دیگری نیست. چرا؟ زیرا اگر معاذالله یه خدای دیگری بود، خدا باید به فکر مخلوق خود باشد و او را بپروراند. این مقدم و تالی. لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. چون هیچ کسی از غیر خدای واحد احد نیامده، معلوم شه غیر از خدای واحد و احد احدی نیست. این بیان لطیفی است که وجود مبارک حضرت استعمیر سلام الله علیه در اون نامه برای نفی شرک و اثبات توحید ذکر بودن. خب پس هر کسی یه وسعی دارد. اگر وسعی دارد به ما گفتن به اینکه سار او یا سابق او، اینم وسع ماست. منتها در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم که این مراحل پنجگانه راهش برای همه باز است. یعنی اول معرفت است، بعد هجرت است، بعد سرعت است، بعد سبقت است، بعد امامت. این که گفته می شود وجعلنا للمتقین اماما، این هم بهره برای همه است. اختصاصی به اوحدی از انسان ها ندارد. ممکن است کسی اعضای خانواده او که اهل تقوایان، او امام متقین باشد در محدوده خانواده. اگر یه مقدار وسیع تر بود، امام متقین باشد در محدوده محل و اصل اهل مسجد، و اگر وسیع تر بود که مرحله برتر. وجعلنا للمتقین اماما، نیازی نیست که ما بگوییم یه قرائتی دیگر درست است و اون است که وجعد لنا من المتقین اماما. این چنین نیست که همیشه ما مأمور باشیم که دنبال رو باشیم. به ما گفتن تا میتوانید جلو بروید نه دنبال رو. امام باشید نه مأموم. مأموم شدن که هنر نیست، امام شدن هنر است. بخواهید و میشوید. وجعلنا للمتقین اماما. ما یه امام اصل داریم که امام همه است، اون وجود مبارک ولی از اربعون فداست. در هر زمانی یکی از این 14 معصوم 12 امام سلام الله علیه امام بودن، اونا حسابشون جداست. اون بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته و نبوته و ولایته و امامته، اون دیگه به نص است و به نص است و از حوزه ما خارج. اما این امامت و رهبری علمی و رهبری عملی برای همه ما مقدوره. به ما گفتن سار او، اما نه تنها به سرعت اکتفا کرده باشند، به ما گفتن سابق او، سعی کنید جلو بزنید. حالا که جلو زدید، پیش رو شدید، زودتر رفتید، اونجا ننشینید. به فکر باشید که دیگران را هم دریابید. وجعلنا للمتقین اماما. خدایا اون توفیق را بده که من رهبری یه را به عهده بگیرم. خب اگر کسی در یک مسجدی، در یک حسینیه، در یک محله رهبری فکری، رهبری عملی یه عده رو به عهده گرفت که پرهیزکاران اون محل به او اقتدا کردن، این ناداش مستجاب شد. برای این گفت وجعلنی للمتقین اماما. اما اگر چنونچه گفت من که به اینجا رسیدم باید به خودم بپردازم، این در حقیقت به آخرین مرحله و به قله این دستورها راه نیافت. این فقط سبقت گرفت، جلو افتاد و جلو افتادن بی‌خاصیتی. خب حالا جلو افتادی، بیش از دیگران چیز یاد گرفتی، بیش از دیگران عمل کردی، خب به فکر دیگران باش. این که قرآن کریم از شهدا به این نام یاد میبرد، این تقریبا مصداق عملی وجعلنا للمتقین اماماست. در باره شهدا این دعایه سوره مبارک آل عمران و بقره که مکرر گذشت، این است که اینا همیشه به فکر راهیان راه خود شدن. دیگه نمیگن ما که حالا آمدیم اینجا به روح و ریحان رسیدیم، به روزت و من ریاض الجنه رسیدیم، دیگه کاری به آیندگان نداریم. برای اینکه اینا دائما به صورت فعل مضارع یاد شده است و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. استبشار یعنی درخواست بشارت و مژده. از کی بشارت و مژده طلب میکنن؟ از خدا. چی عرض میکنن؟ عرض میکنن خدا یه مژده ما را بده. اینا که راهیان راه ما هستن، ما جلو رفتیم و رهبری اینها را به عهده گرفتیم که اینا به دنبال راه ما راه به دنبال ما راه بیفته. الان کجا؟ چند کیلومتر مونده به ما برسن؟ و یستبشرون به الذین یلحقون بهم، که این الذین لم یلحقوا بهم عدد ملکه است. اونایی که خدای ناکرده راهی راه شهدا نبودن، اینا تو خونه هاشون ایستادن یا حرکت به منزلاشون آرامیدن. اینا که حرکت نکردن، کسی که حرکت نکند که نمیگن هنوز نرسید، که این الذین لم یلحقوا بهم عدد ملکه است. اگر کسی تو منزلش خوابیده یا داره استراحت میکند به اون نمیگن هنوز نرسید. کسی که راه افتاده در بین راه هست میگن هنوز نرسید. شهدا با اونایی که راکد و جامدن که کاری ندارد. اونایی که راهیان راه شهدا هستند، شهدا امامت این متقین رو به عهده دارن. به خدا عرض کن خدا یا اینا کجا؟ در چه مرحله هستن؟ خب این سؤال استفهامی محض نیست، استعانت رو هم به همراه دارد. یعنی خدایا کمکشون بکن که زودتر به ما برسن. پس امامت رو اونها رو به عهده دارن. برای اینها امام حی و میت ندارد که. چرا در زیارت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا رو این آیه رو میخونیم؟ کلو انهم ازدلم و انفسهم جمع جاو که و استغفر این مضمون رو میخونیم، استغفر الله و استغفر الله و رسول لوجد الله تواب و رحیم. الان تو زیارت نامه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا این آیه هست دیگر. یعنی خدا فرمود اگر اینها گناه کردن، توبه کردن، از خدا درخواست مغفرت کردن، به حضور تو آمدن، تو هم برای اونها استغفار کردی، خدا میبخشد. خب این شفاعت است، این توسل است. در زیارت پیغمبرم همه میمون میخونیم، چه ما چه برادران اهل سنت. خب این که امامت را دارد استغفار میکند، حی و میت که ندارد که. شهدا هم همینطوره. این شهدا که مرتب از خدای سبحان به صورت فعل مضارع مفید استمرار بشارت طلب می کنند، با درخواست اعانت و کمک همراه است. به خدا عرض بکنن که اینا کجا؟ اینا که گزارشگر و خبرنگار محض نیستن که ببینه الان اینا چند کیلومتری هن که. اینا بشارت می خواهن. بشارت یعنی بشارت. خب اگه اینا تو راه بمونن که بشارت نیست. بشارت وقتی است که این مسافر به مقصد برسد. خب رسیدن مسافر تو راه دشوار و صعب العبور با عقبه کعود به کمک الهی نیازمند است. درست است که این تکلیف بیش از اندازه نیست، ولی برای انسان‌های عادی این عقبه کعود است. این فهمو طرق تحمل عقبه. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که هنگامی که سفره قضا پهن میشد یک کاسه خالی طلب میکرد، بعد این آیه را طلب قرائت میفرمود و از بهترین غذاهای اون سفره در این کاسه خالی میریخت و برای مستمندان میداد، همین بود دیگه. کاسه ظرف خالی طلب میکرد و بود فلق تمل عقبه و ما ادراک من عقبه فک و رقبه و اتعامل فی یوم دود و بود. عقبه یعنی گردنه، یعنی کتل، یعنی پیچ و خم، یعنی بالاخره راهی که خیلی صاف نیست. همون حالا غذایی که شما خوردید، سیر شدید، ته مونده و سر را به دیگران بدید که اون کار ساده است. از همین اول اگر چیزی بدید این عقبه کعوده. این آیه را قبلا قرائت می‌فرمودن، بعد شروع می‌کردن به انفاق. بالاخره کمک راه عقبه کعود است. تا اله کمک الهی نباشد بسیار سخت است. اینا این کار را میکنن. فتحسر که شهید تنها برای راه اندازی دیگران خون نداد، برای رهبری دیگران هم از ذات اقدس اله مدد طلب میکند. این میشه امامت که وجعلنا للمتقین اماما. البته اختصاص به شهدا ندارد، علمایی که مداد اونها افضل و ارجح از دماء شهداست اونها میتوانند در این کار سهیم باشند. والحمد لله رب العالمين.